ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی میگوید فضا برای پرسش و نقد باید باز شود. ایران 12 بهمن به اولین بخش از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود دسترسی پیدا میکند. و وزیر خارجه ایران میگوید تهران به وحدت میان همه گروه‌ها در لبنان کمک میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اشاره به اینکه فضا باید باز شود و اون کس که سوال و نقد دارد آن را مطرح کند گفت پرسش و نقد از بین نمی رود. به گزارش خبرگزاری ها آقای روحانی افسود اگر نگذاریم پرسش و نقد بروز و ظهور پیدا کند به ناچار زیر زمینی می شود و این قطعا به نفع جامعه نیست. او که در 19 جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی سخن می گفت تاکید کرد که در سایه برخورد اندیشه‌های مختلف است که می توان به رشد و تعالی دست یافت. آیت الله علی خامنه‌ای روز دوشنبه خواستار ایجاد فضای سبک زندگی اسلامی در تهران از طریق توجه ویژه به معماری ساخت و ساسا شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد معماری و نمای تهران نمایی یک شهر اسلامی نیست و شهرداری و شورای شهر باید این موضوع را جزو جدی‌ترین مسائل خود بدانند. آیت الله خامنه‌ای این سخنان را در دیدار با شهردار تهران و اعضای شورای شهر ابراز داشت. یک مقام ارشد آمریکایی روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ایران در چارچوب توافق ژنو اول فوریه 12 بهمن ماه به 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود دسترسی پیدا خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید ایران قرار است طی 6 ماه در مجموع امکان دسترسی به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از درآمد نفتی خود را پیدا کند. روز یک شنبه ایران و گروه 5+1 از توافق بر سر جزئیات اجرای توافق هسته‌ای ژنو خبر دادند. پس از اعلام دستیابی به توافق هر دو طرف با استقبال از آن اعلام کردند که برای اجرای آن تلاش خواهند کرد. اگرچه هنوز متن کامل و رسمی توافق نامه منتشر نشده، اما عباس عراقچی رئیس هیئت نمایندگی ایران در این مذاکرات یک شنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی جزئیاتی از این توافق را اعلام کرد. فریدون زرنگار همکارم نگاهی دارد به نکات اصلی این توافقنامه از دیدگاه عباس عراقچی.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه شامگاه یکشنبه در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه شبکه خبر جمهوری اسلامی از جمله گفت در مرحله اول دو طرف در این توافقنامه پذیرفتند در همان جایی که هستند بیشتر جلو نروند، بدین معنی که کشورهای غربی پذیرفتند که تحریم جدید وضع نشود، چه به صورت یک جانبه و چه به صورت چند جانبه، بنابراین تحریم ها در سطح فعلی حفظ می شود. در مقابل ایران متحد شده برنامه هسته‌ای را گسترش ندهد. تفسیر آقای عراقچی از توافق ژنو این است که تعهد به عدم گسترش برنامه هسته‌ای به معنای توقف این برنامه نیست، چون هیچ بخشی برچیده نمی شود و کل ساختار بر سر جای خودش خواهد بود و هر چیزی که فعالیت می کند به فعالیتش ادامه می دهد. همزمان اما عباس عراقچی میگوید کاری که ایران انجام میدهد به نوعی توقف و تعلیق غنی‌سازی 20% و تبدیل این مواد به اکسید و مواد رقیق شده است که در دوره 6 ماهه قرار است عملی شود. در برابر این تعهد ایران، کشورهای عضو گروه 5+1 8 یا 9 مورد به گفته آقای عراقچی تحریم‌ها را تعلیق می‌کند. از جمله خریداران نفت ایران مجبور نیستند هر 6 ماه حجم خرید نفت از ایران را 20% کاهش دهند. افزون بر این و به گفته آقای عراقچی طرف غربی تحریم صنایع پتروشیمی، تحریم بیمه، حمل و نقل، مبادلات مالی، تحریم خودرو، تحریم طلا و برخی از تحریم‌های هوایی و قطعات یدکی برای هواپیماهای ایران را تعلیق می‌کند. همچنین کشورهای غربی با ایجاد یک کانال بانکی برای تبادل پول برای مواد غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی و همچنین شهریه‌های دانشجویان در خارج از کشور موافقت کردند تا از این مسیر که پیش از این در ظاهر تحریم نبود ولی در واقع هیچ بانکی با ایران کار نمی‌کرد، مبادلات مالی صورت گیرد. عباس عراقچی با نام بردن از مسئله آب سنگین راکتور عراق به عنوان یکی از مهمترین موضوعهای مورد اختلاف در مذاکرات گفت این راکتور هنوز در مرحله ساخت قرار دارد و به مرحله بهره برداری نرسیده است و بر اساس توافق ژنو دیگر چیز جدیدی در طول دوره گام اول در عراق نصب نخواهد شد تا نگرانی های موجود نسبت به آب سنگین عراق رفع شود. معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه با تکذیب اخبار منتشر شده درباره تأسیس دفتر از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران میگوید چون این درخواستی از سوی آژانس داده نشده است و ایران مشکلی با بازرسی بیشتر آژانس ندارد و تمامی امکانات لازم برای بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران فراهم است. در این میان خبرگزاری رویترز از آزاد شدن 550 میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در غرب در تاریخ اول فوریه 12 بهمن و واریز آن به حساب جمهوری اسلامی خبر داد. به نوشته این خبرگزاری در فاصله ماهای فوریه تا 20 ژوئیه سال جاری میلادی باقی مانده 4,200,000,000 دلار پولهای بلوکه شده ایران در قسطهای حدود 550 میلیون دلاری به حسابهای جمهوری اسلامی واریز می شود. اجرای گام اول تعهدات به توافق رسیده در ژنو قرار است هفته آینده روز 20 ژانویه 30 دی ماه آغاز شود.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید. شما درباره گام اول توافق هسته‌ای چه فکر میکنید؟ درباره برنامه هسته‌ای ایران چه پیشبینی دارید؟ این برنامه به کجا میره؟ فکر میکنید که احتمال میدید تحریم ها برداشته میشه یا کاملا برداشته خواهد شد؟ میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا یا اسمسگیر رادیو فردا و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221212 و شماره پیامگیر ما 20420603878401. بشنویم صدای چند شنونده که با ما تماس گرفتن در همین باره و با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
در مورد توافقی که امروز به دست اومد در مورد موارد هسته‌ای و نطق آقای اوباما، به این ترتیب تمام خط قرمزهایی که ایران تعیین کرده بود خط زدن و اینکه بعد از صرف میلیاردها دلار برگشتیم به یه نقطه‌ای که همه مردم بدبخت و بیچاره‌اند. پس این چه توافقی به نفع کی بود این وسط؟
در اینکه این توافق حاصل شده ما خوشحالیم، ولی اگر غربیان به قولشون عمل نکنه ما هم میتونیم دوباره برگردیم به همون کار اولیه، در کردن اورانیوم بیشتر بکنیم و اونا تحریم بیشتر بکنن، ما هم درجه اورانیوم میبریم بالا، آخر سر به رفع ماست، به ضرر غربی ها تمام میشه.
کسایی که میگن اسرائیل بمب داره، آمریکا هم داره، ما داشته باشیم، دولت ما که نمیتونیم خودمون رو با اونا مقایسه کنیم. اینجا یه کشور دیکتاتوریه، دولتی که مردم خودش زور میگیره، سرکوب میکنه و اونا رو میبره، شکنجه میکنه، یاز میکنه، میکشه و حقوق بشر رعایت نمیکنه، این نمیتونه بگه که منم باید بمب اتم داشته باشم مثل سایر.
بنده از نیریز فارس زنگ میزنم، به خامنه ای بگین ما تو زجریم، این تحریما رو به خاطر صحبت‌های ایشون است که تحریم‌ها رو ما برداشت نمی‌شه. با تشکر، خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شانزده و نه دقیقه در ایران هست. شنونده ی رادیو فردا هستید. آریل شارون، 11 نخست وزیر اسرائیل، کسی که میگویند زندگیش با تاریخچه نیروهای نظامی دولت جدید اسرائیل پیوند خورده، امروز دوشنبه 23 دی ماه به خاک سپرده شد. جزئیاتی از این خاک سپاری و واکنش های مختلف به مرگ او را از همکارم سمیرا قراری بشنوید.
برخی از او با نام قصاب صبرا و شتیلا یاد می کنند و برخی می گویند قهرمان ملی است و بلدوزری در راه جنگ و صلح. آریل شارون، 11 نخست وزیر اسرائیل که روز شنبه 21 دی پس از سپری کردن 8 سال در کما درگذشت. آقای شارون روز دوشنبه 23 دی پس از انجام مراسم رسمی و ادای احترام ملت اسرائیل به او در زادگاهش هاواد شیکمیم در جنوب اسرائیل به خاک سپرده می شود. در مراسم تدفین آریل شارون، شیمون پرس، رئیس جمهوری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر وقت، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا و تونی بلر، نخست وزیر اسبق بریتانیا سخنرانی می کنند. اما واکنش ها به مرگ آریل شارون متفاوت است. فلسطینی ها در روز مرگ او شیرینی پخش کرده و آن را روزی مقدس خواندند. نزدیک به 30 سال پیش، زمانی که فالانژ های مسیحی لبنان وارد اردوگاه پناهندگان صبرا و شتیلا در بیروت شدند و بیش از 2000 زن، مرد و کودک فلسطینی را کشتند، به گواه کمیته کاهان، آریل شارون فرصت این را داشت تا مقابل فالانژ ها بایستد و جلوی این کشتار را بگیرد که چنین نکرد. کمیته کاهان، کمیته‌ای که اسحاق کاهان رئیس دادگاه عالی اسرائیل تشکیل داد تا به کشتار صبرا و شتیلا رسیدگی کند، شارون را در این کشتار گناهکار تشخیص داد و او را از سمت وزارت دفاع خلع کرد. همدستی شارون با فالانژهای مسیحی در کشتار صبرا و شتیلا یکی از دلایل شادی فلسطینی‌ها پس از مرگ آقای شارون است. اما شادی بابت مرگ آریل شارون تنها به فلسطین محدود نمی شود و خود اسرائیلی ها را نیز در بر می گیرد. اسرائیلی های ساکن کرانه باختری به خاطر بیرون کشیدن نیروهای اسرائیلی از غزه و تخلیه اسرائیلی ها از این منطقه در سال 2005 او را ملامت می کنند. یاکوف کاتز از مشاوران اسبق آقای شارون به خبرگزاری فرانسه گفته است تاریخ هرگز جنایات او در حق یهودی ها را فراموش نخواهد کرد. آریل شارون در محل زادگاهش، جایی در نزدیکی نوار غزه، به خاک سپرده می شود. نقطه ای که تنها 20 کیلومتر با مرز توافقی سال 49 اسرائیل با غزه فاصله دارد و همین امر سبب شده تا پلیس اسرائیل تدابیر امنیتی شدیدی برای انجام این خاکسپاری اتخاذ کند. 800 افسر پلیس و مرزبان در این مراسم و اطراف آن حضور خواهند داشت و همچنین سیستم های دفاع موشکی نیز مستقر شده تا هر گونه حمله راکتی از سوی نوار غزه را خونسا کند. آریل شارون، مرد سرسخت اسرائیل، میراثی جنجالی از خود به جای گذاشت. موافقان او را مردی شجاع در فرایند صلح اسرائیل و عرب می دانند و منتقدانش می گویند او منطقه را به خشونت و تفرقه کشاند. منطقه‌ای که در آن فاصله بین آنهایی که در مرگ آقای شارون می گریند و آنهایی که در عزایش شیرینی پخش می کنند تنها 20 کیلومتر است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید از خاکسپاری آریل شارون، 11 نخست وزیر اسرائیل، که امروز دوشنبه به خاک سپرده شد. و اما وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در بیروت با رئیس جمهوری لبنان دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف پس از دیدار با میشل سلمان گفت تأکید بر وحدت در لبنان میان همه گروه ها و افزایش همکاری های دو جانبه میان تهران و بیروت از جمله موضوعات مورد گفتگو بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در ایران بیش از 26% و نرخ بیکاری جوانان تحصیل کرده دانشگاهی بیش از 40% است. بر اساس این گزارش بیش از 45% دختران جوان در ایران بیکارند و این میزان در برخی از استانها بیش از 70% است. و وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه گفت تعطیلی پنج شنبه مدارس از سال آینده لغو می شود. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی اصغر فانی اشاره کرد در سال تحصیلی آینده دانش آموزان یک روز در هفته بدون کیف و کتاب به مدرسه می روند و فعالیت می کنند. او افزود در روز بدون کتاب دانش آموزان به فعالیت های هنری و یادگیری مهارت های زندگی می پردازند. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی زرفشان معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت تعطیلی پنج شنبه ها لغو نمی شود بلکه نوع اجرای آن تغییر خواهد کرد.
این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. 16:30 در ایران با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.